اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اصول عقاید، جلسه ظاهرا سومه یا چهارم نمیدونم، راجع به این که دین چیه گفتیم. دین یعنی راه، این فلانی بی دینه، منتها راه از خودمون بگیریم، نه به دلیلی که هوا و هوس داریم و محدودیت، دیگران هم همین هوا و هوس و محدودیت دارن، پس اونی که ما رو ساخته دینمون همون بده. این رو گفت. نکته ای که الان میخوام بگم اینه که دیندار ضرر نکرده رو حساب احتمالات. دو نفر با هم زندگی میکردن، یکی خیلی میگفت که برو مسافرت، هی خرجی سفرش هم میداد که بره مسافرت. بهش گفتم چقدر مسافرت زدی؟ گفت رو حساب احتمالات، چون من هر روز صبح که خواب بیدارم شم میدونم که امروز تو تصادفات چند بار میمیرن، میگم بلکه انشالله ای بمیره راحت چیم ازش. رو حساب احتمالات خیلی مثلا میگفت که برای مسافرت. حالا رو حساب احتمالات عاقل از بودجه کشورهای دنیا رو حساب احتمالات خرج میشه. کل بودجه ارتش مال احتمالاته، یعنی عمری دولت ها به نیروهای مسلح حقوق میدن و امکانات میدن برای که اگر یه وقت جنگ شد، حالا اگه هم جنگ نشد که چی، اما اگر شد ما نمیتونیم بی مسلح باشیم. رو حساب احتمالات بودجه های کشور، تمام بودجه که خرج آتش نشانی میشه، حالا اگر آتش نگرفت چی، اما اگر آتش نشانی شد ما ماشین پر از آب نداشتیم چه خاکی به سر میکنیم. دین دار نشانه عقله و آدم لاابالی بی عقله، یعنی توجیه عقلی نداره. دیندار چه میکنه؟ نهاری که مار مزو میخواد بخوره یه چند ساعت عقب میخوره، میخواد یک و دو نهار بخوره پنج و شش میخوره، چند ساعت نهارش عقب میندازه، روزی چند دقیقه نماز بخونه، پول یه موتورم میره مکه، به جایی که به افراد مثلا نامحرم نگاه کنه همسر زودتر ازدواج میکنه. این خانم مثلا حالا یه روسری یه چادرم سر میکنه، حالا گیرم قیامت نبود، من که میگم از امام رضا علیه السلامه نقش شده که امام رضا فرمود اگر با آدمای لاابالی تماس گرفتید این رقمی بس کنید، بگید یا قیامت هست یا نیست. خیلی هم شل بگیرید، نگید حتما هست که او خیز بگیره فرار کنه، بگید حالا یا هست یا نیست. اگر قیامت نبود دیندارا چقدر ضرر کردن؟ چند دقیقه نماز خوندن، چند گرم روسری داشتن، در سال چند روز نهارشون عقب خوردن. گیرم قیامتی نبود دیندار چقدر ضرر کرده؟ اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، لاابالی چه خاکی تو سرش خواد که؟ بعد مثال ماشین اتوبوس میزنیم که اگر یه هزار نفرن با 20 اتوبوس میخوان برن این برو برد، یه چند تا اتوبوس ها یه جک و زاپاس و آکساد آسپرین نمیدونم چماق کلت آفتابه زنجیری یه چیزا میزنستن تو قاقر، یه چند تا اتوبوس هم خالی میرن. اگر نیازی نبود او راننده که اینا رو احتیاطاً ورداشته ضرری نکرده، این همه مسافر و وزن ماشینه، حالا 30-40 کیلو هم یه چرخ زاپاس و یه جک چیزی ورداشته، اگر نیاز نبود ضرر نکرده، اما اگر نیاز بود لا راننده دست خالی چه خاکی تو سرش خواد که. بنابراین عقل میگوید با دین داشته باشیم رو حساب احتمالات. این عقل و قرآن هم میگه، قرآن هم میگه ظاهرا مؤمن آل فرعونه، گفت ببین موسی یه حرفای میزنه یا راست میگه یا دروغ میگه، ایک و کاذبن فعلیه کذبه، اگر دروغ میگه گردن خودش، و ایک و صادقا خب یوسف کن بعد الذی یعدکم، اگر راست میگه یه بچه میاد میگه آقا مار در اومده، حالا اگر دروغ میگه خب توی همه دروغا بذار یه بچه هم دروغ میگه، اگر راست بگه این یکی. دوم این که هر چی احتمال ضعیف باشه اما محتمل قوی باشه آدم باید اقدام کنه. ببینید گاهی وقتا میگن یه آدم جایزته، این همت نمیکنه که آدم در مسابقه شرکت کنه، گاهی وقت رب سکه و نیم سکه و یه سکه، گاهی ماشین و فلانه، گاهی مثلا میگن آقا یه خونه 5 میلیونی، ولی ممکنه تو کل جمهوری اسلامی یه نفر برنده بشه، احتمالش 1/5 میلیونمه، اما اگر بشه چی میشه؟ یه خونه خوب میشه. بنابراین هر چی احتمال ضعیف باشه چون محتمل سنگینه مردم باید اقدام کنن. محتمل مطلبی اینه که حالا یه خوابت نمبره تیغ میره تو پاد، محتمل خالدین فیها جهنم ابدی بهشت ابدی. هرچی احتمال کم باشه چون محتمل قویه انسان باید. یه وقت خودم میگه تو 5 نفر معلومی ما برنده بشیم، 1/5، حالا پس شرکت نمی کنیم. چرا؟ برای که یه سکه دو سکه خیلی همت نیست، اما ولو 1/5 میلیونم باشه، اما محتمل اگر سنگین باشه، عقل میگه شرکت کن. پس نباید بگیم حالا ما در اثر گفتن انبیا چقدر احتمال میدیم. اگر 124,000 پیغمبر انقدر ما سنگ دل بودیم، انقدر ما قساوت قلب داشتیم که از گفته های تمام انبیا 1/5 میلیونم احتمال دادیم که قیامت بشه، ولی باز چون جهنمش خالدن، بهشتش خالدن، خلود هم شوخی نداره، چون بعد خالدن میگه ابدا. یه وقت میگه خالدن، میگیم خالدن تقریبی نیست، خالدن جدیه، خالدن فیها ابدا. یه ابدا میگه که یعنی بند کشی کنه یه آجر خالدنه که آجره نیفته پایین، که میگه مراد از خلود نمیزم طول زمانه. بنابراین هرچی احتمال کم باشه، چون محتمل قویه، عاقل باید تذکر. پس دینداری لازمه عقله و افراد لاابالی توجیه عقلی ندارن. این یک مسئله. به همین خاطر حالا من اینجا یه پیامی هم برای طلبه ها بگم، برای همه یاد اون من الان بگم. در هر درسی کار میکنید، فقیه، فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، راجع به هر کاری میکنید، راجع به قرآن محوریت بشه. قرآن باید محور باشه، چون قرآن یه آیه هم بفهمی میتونه شما رو نجات بده، یه الله الصمد شما بفهمی در طول عمر ازش استفاده میکنی. ولی باقی علوم معلوم نیست برسیم بهش، یعنی معلوم نیست ما مجتهد بشیم. توی درسی که 500 نفر شرکت میکنن، شاید 10 تا مجتهد بشن. یعنی احتمال فقیه شدن، بعدم حالا تازه فقیه شیم، مرجع تقلیدن بشیم، رسالمون چند سال کار میکنه؟ بعد از فوت مرجع تقلید مقلدینش هم کم کم از دنیا میرن، بعد 20 سال 30 سال اصلا رساله آقا رو دیگه دو تومن هم کسی نمیخره. اما تفسیر المیزان 100 سال دیگه هم معنا قیمت داره. بنابراین هر کس هر فقهی میخونه بخونه، اصولتون هم بخونید، رو قرآن هم مایه بذارید، چون اونها تاریخ مصرفش تا مرجع هستی و تا زنده هستی. اگر برسی، هم رسیدنش دیره، هم دیر میرسیم، و هم اگر برسیم 10 سال 20 سال بیشتر مرجع نیست. اما قرآن هم زود میرسید، هم اگر برسید تا ابد هست. بعد شیعه و سنی هم نداره، گیر سند هم نیستیم، حرفای قرآن هم روونتره، روشنتره، یعنی هم سودش بیشتره هم زودرستره. بنابراین من تقاضا میکنم هر کس هر درسی میخونه یه درس تفسیر رو اول بخونه. مثلا بگن چی میخونه؟ بگه تفسیر، بعد دیگه رساله مکاتب. شما چی میخونی؟ تفسیر. درس خارج هم میره. به عیسی گفتن کیستی؟ اول گفت انی عبدالله، بعد گفت البته به رسالت هم میرسم. این عبداللهی این مسئله یه بله. خب در بحث دین گفتیم دین ریشه هایی برش گفتن. چرا یه عده از دین فرار میکنن؟ علت فرار کردن از دین علل گریزی، حالا بگیم گوشه، هر وقت میخواید علل بگید گوشه ای، چون ممکنه علت هایی باشه به عقل ما نرسیده باشه، حتی ممکنه به عقل بزرگا هم نرسه. گوشه ای از علل بی‌اعتنائی ها. یک، هوس ها. گاهی دین میگه این غذا رو نخور، دوست داره بخوره. میگه این لباس نپوشه، دوست داره بپوشه، هوسشه. قرآن راجع به هوس ها میفرماد یرید الانسان لیفجر امامه. امام نی امامه، یعنی انسان دوست داره جلو خودشو بشکافه. یسالو ایان یوم القیامه، میگه برو بابا کی چیه قیامت کیه. مثلا میگه که میخواد زمین تصاحب کنه، میگه برو بابا از کجا مالک شد. میگیم سند دارم، از کجاش آورده. این میگه از کجاش آورده تا بتونه تصاحب کنه. یا میگه اصلا ایشو غیبت نداره. چرا میگه غیبت نداره؟ تا راه لیف جار امامت، تا راه بره زبونش باز باشه. این یک، غیبت نداره، مالکیتش درست نیست، از کجا آورده. یکی هوس ها. دوم طاغوت ها. یسدون عن سبیل الله. تمام آیاتی میگه یسدون عن سبیل الله، یعنی یه عده نمیذارن که صدای حق به گوش ها برسه. ولذا قرآن هم میگه فقاتلوا ائمة الكفر، این موانع رو باید برداشت. خب یکی دیگه تحلیل های غلط، تبلیغات و تحلیل آیات یسدونه. سوم تبلیغات و تحلیلات و تحلیل های غلط ناروا. اینم باعث میشه که عده از دین گریزان بشن، بی‌اعتنا بشن. حالا تحلیل غلط، تبلیغات غلط، فلانی برد خود چی 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 چی، این تبلیغات غلط و یا تحلیل های ناروا که بعض جاشو گفتم یک شمه رو میگم. مثلا میگن دین و سرمایدارا درست کردن، به طور دیگه ورفتی دی حرفا. خب خوش انصاف، اگر دین سرمایدار درست کرده نباید یه دین درست کنه که در دین پوت که تو شله خود سرمایدار باشه. ده ها مورد میگه حق نداری پول دار بشی، کم فروشی، ربا، نمیدونم اختلاس، رشوه. آدم اگر سرمایدار دین درست کنه یه چیزی درست نمیکنه که جیبش خالی کنه. بسیاری از موارد دین جیب افراد خالی میکنه، یعنی اول مصادره میکنه. از همه گذشته دین اگر سرمایه‌دار درست کردن با سرمایه‌دارا طرفدار دین باشن، طرفدار دین اکثر پابرهنان. مثلا تحلیل های همینطور علکی یا تبلیغات سوء. یرید ان یخرجاکم من ارضکم، فرعون میگفت این موسی و هارون میخوان زمیناتونو بکنن. یرید ان یخرجاکما، یخرجاکم من ارضکم، یریدان ان یخرجاکم. مسئله دیگه عدم شناخت، عدم شناخت صحیح. گاهی افراد میان از طلو یه عالمی برون چون نمیشناسه، تنش هم بزنه با دوچرخه بی اعتنا میکنه، نمیشناسه که ایشو کیه. عدم شناخت. حالا چطور؟ یا واژه ها رو نمیشناسه، عدم شناخت صحیح از، حالا یه عد خیلی داره، از واژه ها. واژه ها رو بعد معنا میکنه. مثلا صبر رو دیروز گفتیم، حالا یه واژه دیگه. ما اول انقلاب رفتیم خونه یا بزرگواری که خیلی مهم بود، خیلی مهم بود، یعنی تو ایران شاید 50 تا مثل اون نباشه. یه سوپی آوردن، ما فکر کردیم سوپ قبل از غذاست، اینو سر کشیدیم اونو، بعد اومدن سینی رو بردن و آقا تشریف آورد گفت شما غذا خوردید؟ گفتم یه سوپی بود و غذای ما همی بود. گفتم خب میگفتید ما با نو میخوردیم، این ما فکر کردیم این سوپ قبل از غذاست، مثل آب جوش سر کشیدیم. گفت نه، ما انقلاب جمهوری اسلامی تازه انقلاب شد، گفت انقلاب کردیم که زهد اسلامی رو پیاده کنیم. گفتم زهد معنیش چیه؟ واژه ها. زهد یعنی نخو، نره به مهمونت نده، شما غذا بیار من بخورم، تا آخر عمرت هم خودت اونو خالی بخور. حدیث امیر خودشونو خالی میخوره. یک حدیث بیاد که حدیث امیر به مهمونشونو خالی میداده، من چه گناهی کردم؟ قرآن میگه حضرت ابراهیم دو تا مهمون برایش اومد، وجاع به اجل سمین. آیه دیگه میگه وجاع به اجل حنیز. از نظر کمی سمین بود، از نظر کیفی حنیز بود، یعنی هم چاق بود هم کباب بود، برای دو تا مهمون. به من چه که شما میخواید زاهد بشید؟ هیچ چی، رفت قضا آورد و گفتم حال معنی زهد. ببینید اصلا معنی زهد رو قاطی کرده. یه جا دیگه رفتیم عروسی نون پنیر هندونه دادن، ما دیدیم آخه تو گفتیم تو عروسی چه نون پنیر هندونه؟ گفت ببین میخوایم یک عروسی اسلامی. گفتم تو غلط فهمیدی اسلام را، بس فهمیدی. اسلام میگه دختر که متولد شد به احترام قدومش یه گوسفند عقیقه کن. او زمانی که هیچ عقل نداشت، جاهزیه نداشت، سواد نداشت، یه گوسفند حقش بود. حالا که عروس شده کلی جاهزیه و هنر و عقل، وقتی یه بز نکشتی؟ وقتی که هیچی نبود اسلام گفت یه گوسفند عقیقه کن، حالا که همه چیز داره هیچی. بعدم زهد معنیش اینه که تو نون هندونه ندهی تا آخر عمر بگی من ازدواجم اسلامی بود باقی مردم عیاشن. تا تو با این نون پنیری که میدی میخوای یه عمری برای خودت پوز درست کنی و تو سر همه عروسی ها بزنی و این خودش یه راه شیطونیه. گاهی وقتا آدم میگه منو ببینی روایتی که میگه لباس ساده بپوش، میگه لباس ساده بپوش فلسفه‌ش اینه لعلا یجد الفخر فی چه مسلکا. میگه لباس ساده بپوش برای این دلیله، دلیل داره تا افتخار در تو راه پیدا نکنه. چون نگو منو میبینی این لباس فاسدونیه از فلان کشور اومده دوختش شنه، چون لباس قیمتی به تو پوز میده. حالا یه کسی گونی پوشید و با گونی پوز داد فرق نمیکنه، فخر فی کم اصلکا. یعنی گای ممکنه با فاسدونی فخر فی کم اصلکا باشه. منو میبینی رو موچت زندگی میکنه، منو میبینی رو قالی ابرشونه، هر دو میشه منو میبینی. ملاک از اینی که زندگی ساده باشه برای که مردم نگه منو میبینی. گاهی وقتا انسان سخنرانی میکنه پولم نمیگیره، بعد میگه منو میبینی مجانی سخنرانی میکنه. اینقدر میگم من مجانی که اگر پول میگیره فقط نمیتونه پوز بده، بابا این پوله رو بگیره قد پوز نده. بنابراین تغییر واژه ها اینا خیلی مشکله، شیطان شناسی مشکله، انسان خودش هم خودش نمیشناسه. عدم شناخت تغییر هدف ها رو نمیدونه، عدم صحیح از هدف ها. هدف ها همینه که هدف از زهد چیه، راه ها رو نمیدونه. الگوها رو نمیدونه. اول طلبگیمون رفتیم پلوی استادی برای ما اخلاق میگه، میگه بله یک چه طلبه رفت نجف درس بخونه، هرچی نامه از وطن ما گذاشت زیر تشک، هی خوند هرچی نامه من نمیخون. آیت الله که شد نامه رو خوند، تو دیگه نامه پدرت مرده، توی نامه شد مادرت مرده، تو اگر میخوای ملا بشی باید حتی نامه هم که از وطنت میاد نخونی. یعنی اینقدر دادم بی تفاوت. خواهی درس اخلاقه. قرآن 4 بار گفته و بالوالدین احسانا، این میگه پدرت مرده زرز توشک، کجاش احسانه؟ یعنی اصلا ضد قرآن را به عنوان الگوها. الگوها ما عرض کنم با حضور شما که گاهی فکر کنم مثلا این الگوه، نه خیلی الگو نیست. این هم یکی از موانع عدم شناخت صحیح. یکی اضافه شدن خرافات. یکی از راههایی که مردم فرار میکنن اضافه شدن خرافات. الان خونه های بغل مسجد مرغوب نیست و قیمتش هم ارزون تره. اذان خوش صدا نرخ خونه رو پایین نمیاره، اما اگر هر که مرد یه فاتحه، یه اربعین، یه هفته، یه سال. یعنی هر پیرزن و پیرمردی که مرد 4 بار باید بلنگوش همسایه رو اذیت کنه. خب بابا من کنار مسجد نمیخوام خونه بخرم، بذارم میخوام یه خواب راحت بکنم. خرافاتی که اضافه میشن مثل پشه که تو آب میفته. میل به آب هست، اما یه پشه که اضافه شد تو آب، آدم انگار آب میکنه. اینم یکی اضافه شدن خرافات. ششم عملکرد متدینین. اینم مسئله مهمیه. عملکرد متدینین هم باعث شده که عده بی اعتنا بشن. حالا متدینین از مسئولین و غیره. خب کما اینکه ما گفتیم اینا یه بخش از عوامل، ممکنه عوامل دیگه هم باشه. مسئله ای که گفتیم ریشه دین فطری هست، اینم یک سوال اینجا مباد جواب بدم. یعنی دو تا سوال. اگر فطریه، شما فطرت رو مثل زدی در جلسه قبل، گفتی فطرت اینه که 4 تا هر داشته بشه، هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیم، مثل علاقه بچه. علاقه بچه در هر زمان، در هر مکان، در هر سن و رژیمی هست. خیلی خوب، قبول. اما پس تو بعضیا دختر رو زنده تو گور میکردن؟ اینو چی جواب میدیم؟ میگیم ما چند تا فطری داریم. علاقه به فرزند فطریه، علاقه به آبرو هم فطریه. و چون فکر میکردن هر که دختر داشته باشه تو جامعه آبرو نداره، به خیال این که دختر داشتن بی آبرویه، ننگه. ولا وجه مسود و هو کظیم. قرآن میگه زنگ سیاه میشد و خودشو نگر میداشت، از غصه میخواست منفجر بشه. یتبارا من القوم در تو جامعه فرار کنه، پا به فرار بذاره، ام یا دست به حوف تراب یا دیر خاکش کنه. آیه قرآنه، هر که دختر میشد رنگ سیاه میشد، در تو از جامعه فرار کنه یا دیر خاک پنهانش کنه دختر رو، زنده گور زنده به گورش کنه. خب این تو تصور فکر میکنه این کار غلطه، یعنی فکر میکنه دختر داشتن ننگه، او علاقه به آبرو داشت، علاقه به دخترم داشت، او علاقه غالب میشد. مثل که انسان پول دوست داره، جونم دوست داره، بعضیا پول فدای جون میکنن، بعضیا جون فدای پول میکنن. این که میبینید دخترو زنده تو گور میکنن، معنیش اینه که علاقه به بچه فطره نیست، فطرتی بر فطرتی غالب میشه. اینم در مقابل اون، علاوه بر اینکه فطرت هم ممکن آدم تغییر به اصطلاح فطرت شد، مثلا تقلید همین مدهای که هست، بعضی از مردا و زنا یه لباسی میپوشن که واقعا خودشون هم میفهمن در شکنجه هستن، اما چون مده، مد تقلید فطرت عوض میکنه، تعصب فطرت عوض میکنه، میدونه حق با این انسان، ولی میگه تعصبه، تعصب فطرت عوض میکنه، تبلیغات فطرت عوض میکنه، محیط فطرت عوض میکنه، یعنی عواملی که فطرت عوض میکنه، تقلید، تعصب، تبلیغات، محیط. آیه که محیط آدم عوض میکنه یه آیه هست، حضرت موسی بنی اسرائیل رو از رودخونه عبور داد، آب رودخونه خوش شد و اینا رفتن او برو، تا دیدن یک کسی جمع شدن دوره بود، گفتن یا موسی، این که میخونم آیه قرآنه، یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ببینا چه بوت خوبی دارن، چه بود، یعنی هنوز از دریا پاشون خوش نشده و شده، به موسی گفتن تو بود داخل، خیلی هم حیا بی حیا بود، نه خیلی بی حیا بودن، حالا گفتن یا موسی اجعل لنا الهن، تو یه بوتی برامو درست کن، یعنی قدرت خدا رو دیدن ولی محیط اینا رو عوض کرد. افرادی هستن که محیط اینا رو عوض میکنن. خب در قرآن فطرت یه بار بیشتر مطرح نشده، اما آیاتی هست که علامت اینه که انسان وجدان داره، فطرت داره، چون گفتیم فطرت اون دریافت درونیه که نیاز به معلم و مربی نمیخواد، یعنی کسی نمیاد برای مادرها کلاس بده، مادرها بچه‌تون رو دوست داشته باشید، اصلا نیاز به تبلیغ و تمرین و اینها نیست. فطرت اون جوشش درونی است که نیاز به تبلیغات و تمرینات نداره. کلمه فطرت یه بار بیشتر تو قرآن نیست، اما آیات زیادی برای فطرت داریم، مثلا تمام آیات ذکر، تذکر، تذکره، ذکر، وذکر، یعنی چه؟ یعنی داری یادت رفته، میگم مثلا میگم میخوام یادت بیارم، یادت بیارم به کی میگیم یادت بیارم؟ به کسی که بلد بوده یادش رفته. تمام آیات تذکر توش به دلالت التزامی توش فطرته، یعنی دریافت داری. تمام آیات نسیان، نسو یوم الحساب، نسو الله، اتت که آیات نافا نسیته ها، تمام آیات نسیان توش فطرته، یعنی تو دریافت داری فراموش کرده. تمام آیات تمام آیات نسیان، آیاتی که میگه و انتم تعلمون، خودت هم میدونی یعنی فطرته، یعنی خود کلا خودت قاضی کن. تمام آیات و انتم تعلمون، آیه که میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، گرچه هرچی هم میخوای عذر مطرح کن، اما تو خودت هم میدونی انسان علی نفسه بصیره مال فطرته. تمام آیاتی که سوال میکنه، میگه هل یستوی الاعمى والبصیر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تمام آیاتی که تو سوال از بشره، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تمام آیات سوالی، ام هل یستوی الظلمات والنور. پس ببینید تمام آیات ذکر و تذکر، تمام آیات نسیان، تمام آیات سوال، اینا همش اینه که انسان یک ظرف خالی نیست که از محیط و تاریخ پر بشه، به قول مارکسیستا که میگن، مارکسیستا میگن انسان یک ظرف خالی است، تاریخ اینو پرش میکنه، جامعه اینو پرش میکنه، اقتصاد اینو پرش میکنه، ما میگیم نخه، فالهمها فجورها و تقواها، انسان ظرف خالی نیست، انسان دریافتهای طبیعی داره. این آیات را عرض کنم به حضور شما، میگم این مقدار راجع به اصول عقایدم فعلا کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. در بحث اصول عقاید، ضرورت دین، نقش دین، دین دارید، ملاک عقلی داره، لاابالی ملاک عقلی نداره، اینا رو گفتیم و حالا میخوایم مشترکات ادیان رو بگیم. ادیان یک مشترکاتی داره، موضوع بحثمون مشترکات ادیانه. مشترکات ادیان، قرآن آیات داره که میفرماد ادیان مشترکاتی داره. بعثنا فی کل امت رسولا، در همه امت ها پیامبر میفرستیم، میگیم گفتن ان اعبد الله،